بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. سخن در تفسیر سوره مبارکه المنافقون است. آیه اول را تفسیر کردیم، الان وارد آیه دوم شدیم. اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون. تاریخ نشون داده است که ضربه ای که اسلام از منافقین دیده، از کافران اون ضربه را ندیده. کافر یه دشمن مارکداری است. مارکدار یعنی علامتدار. انسان بفهمد که این دشمن است، مارک دارد، در پیشانیش نوشته من دشمن پیغمبرم، انسان حواس خودش را جمع میکنه. اما منافق دشمن بیمارکه، در حقیقت دشمن دوست نماز. ولذا انسان خیال میکند دوست، همراهی میکند، سخت‌ترین ضربه ها را میبیند. بنابراین اسلام دو نوع دشمن دارد: دشمن واضح و مارکدار به نام کافر، نصاراست، یهود، دیگرانه. اما یه دشمنی دارد ظاهراً دوست، در باطن دشمن. انسان را به اصطلاح چه می کند؟ توجه انسان را به خودش جلب نمی کنه. میگن دوست من است، در همین موقع سخت در ضربه ها را می زنه. یکی از این تاریخ های کوچک بنی امیه است. بنی امیه ظاهراً اسلام آوردن و الا در باطن کافر بودن. نگاه کنید، سیوطی در تاریخ الخلفا می نویسد هنگامی که عثمان ابن عفان فوت کرد، ببخشید هنگامی که خلیفه دوم درگذشت و مردم با عثمان بیعت کردن، یک جلسه خصوصی در خانه عثمان تشکیل شد. عثمان خودش از اموی هاست، اون خانه خصوصی هم همه اش اموی ها بودن. در اون جلسه ابو سفیان هم حاضره، 88 سالشه، چشمانش نابینا شده. گفت به من بگید آیا در این جلسه غیر ما هم هست یا همگی اموی ها هستیم؟ گفتن نه، همگی یک دست اموی ها هستیم. این جمله را گفت سیوطی در کتاب تاریخ الخلفا، در همون جا نقل می کند این جمله را گفت. گفت تلقفوها تلقف الکره. کره توپ را میگن. این خلافت را مانند توپ فوتبال به همدیگر پاس بدید. تلقفوها تلقف الکره، به همدیگر پاس بدید، نگذارید از خانواده اموی ها بیرون برود. تلقفوها تلقف الکره فوالله ما من جنت ولا نار، خبری از آخرت نیست، نه آتشی هست و نه بهش. چه میگد؟ در مجلسی که تازه خلیفه به خلافت رسیده و همی هم اموی ها هستن، پرده برداشت از اون نفاقش. فوالله ما من جنت ولا نار. بنابراین ضربه ای که از این ها دید، تقریبا 115 سال اموی ها بر کشورهای اسلامی حکومت کردن، ضربه‌ای که از اینها دید از دیگران کمتر. ملاحظه بفرمایید، خلیفه ایست به نام یزید، نماز جمعه هم شاید بخونه، اما در شعرش میگد لعبت هاشم بالملک فلا خبران جاء ولا وحی نزل لست من خندق اندم انتقم. عرض کنم همه این اشعار حاکی از آن است که در دل ایمانی نیست، ولذا ضربه ای که اموی ها بر اسلام زدن قابل قیاس با ضربه دیگران بنی عباس نیست. چرا؟ چون اینها دوست نما هستند، اما کافران دشمنان مارکدار. دشمن مارکدار حواسم جمعه، اما دشمن بی مارک مرا غافلگیر میکند، ضربه خودش را میزند. چرا؟ اسلام را برای خودش جنه قرار داده، سپر قرار داده. آیه معنایش روشن شد. اتخذوا ایمانهم، قرائت ایمانه، قرائت شازه ایمانه، اتخذوا ایمانهم جنه. ایمان جمع یمینه، یمین قسم. قسمهای قلاز شدادی که میخوانند این را سپر قرار دادن تا شما خیال کنید که اینها مؤمنند، باور کنید، و حال اینکه اینها سپریست حقیقتی نداره. اتخذوا ایمانهم جنه. زمخشری در کشراف میگد این ایمانی که اینجا هست همون جمله قبلیه، نشهد انک لرسول الله، میگد شهادت متضمن قسم هست. اتخذوا ایمانهم یعنی جمله نشهد انک لرسول الله، چون شهادت همیشه متضمن قسم هم هست. بعد یه مسئله فقهی هم مطرح میکند، باشد، ولی من فکر میکنم نه، این یک احتمال. احتمال این که نه بابا، کنارن پیش پیغمبر اکرم میامدن قسم میخوردن که ما فرون کار را نکردیم، چون این آدم منافق همیشه کارش مشکل سازه، علیه اسلام مسلمین معامله میکنه. گاهی اسرارشون کشف میشد، به پیغمبر اکرم میرسید، پیغمبر اینها را احضار میکرد، گفتن نه والله والله ما نکردیم. شهادت این مسئله، شاهد این نظر، آیه ای که در این سوره است، انشاءالله در اون آیه دن توضیح میدهیم. از کلم خدمتون که آیه ایست که گفتار عبی ابن کعب را، عبی ابن عبدالله ابن عبی را روشن میکند. یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الازل. در جنگ بودن، یک انصاری با یک مهاجر دعوا شد، بالاخره انصاری سرش شکست، خبر به این عبدالله ابن عبی رسید، گفت انشاءالله که به مدینه برگشتیم عزیزان زلیلان را بیرون میکند. عزیزان یعنی انصار، زلیلان یعنی مهاجر. و هنگامی که پیش پیغمبر اکرم احضار شد، یا خودش آمد یا نائبش، گفت والله والله ما این جمله را نگفتم. اتخذوا ایمانهم، قسمهاشون، قسم میخودند این کار ما نکردیم. نه اینکه اتخذوا ایمانهم یعنی همون نشهد انک لرسول الله، اون یه احتماله، ولی احتمال دیگر همینه. همین آیه انشاءالله تفسیرش که رسیدیم، خواهد دید که برخی منکر شدن که ما نگفتیم. در سوره مبارکه توبه آیه هست، پیغمبر را متهم کردن هو ازون، اوزان یعنی چه؟ دهنبین. عرب میگد اوزان، فارسی میگد دهنبین. یقولون اوزان، پیغمبر اکرم اوزانه، گوشه. این در تعبیر فارسی نمیتونیم بگیم گوشه، بگیم دهنبین. پیغمبر یک مسلمانی آمد، گزارش از یک منافق داد، پیغمبر اون گزارش مسلمان را پذیرفت. اون منافق آمد، تکذیب کرد، پیغمبر تکذیب او را هم پذیرفت. گفتن هو اذن، قرآن میگد اذن خیر لکم. بالاخره می آمدن، گاه از اوقات افعال زشتشون که به پیغمبر می رسید، پیش پیغمبر قسم می خوردن، نه 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 ما نکردیم. اتخذوا ایمانهم، قسمهایی که بر عدم ارتکاب جرم می خوردن، اتخذوه جنتن، سپر. جن در لغت عرب به معنی سطر. بهش دارم بگن جنت، چون زمینش با درختها پوشیده است. قرآن میگه فلما جن علیه اللیل، شب سایه‌اش همه جا را میپوشاند. جند هم سپریست. سابقا که تک به تک دعوا میکردن، طرف هنگامی که شمشیر میکشد بزند، اون طرف مقابل سپر را قرار میداد شمشیر بر او نخورد. این را میگن سپر. اتخذوا ایمانهم جنه، نتیجه چه شد؟ فصدوا عن سبیل الله. صدوا را دو جور میشه معنا کرد. صدوا عن سبیل الله، ای انصرفوا عن سبیل الله، دیگه از خدا به پیغمبر باز موندن. صده به معنی انصراف، به قرینه کلمه ان. فصدوا عن سبیل الله، ای انصرفوا عن سبیل الله. بلکه بالاتر، فصدوا عن سبیل الله، صدوا الناس عن سبیل الله. نه تنها خودشان از راه خدا باز موندن، گروهی را هم گمراه میکردن، تبلیغ میکردن. منافق که آرام که نمی نشیند، مکتبی دارد، مسلکی دارد، مسلکش را تبلیغ میکند. فصدوا عن سبیل الله، هم خودشون باز موندن و هم دیگران. خدا می فرماید این افرادی که دیگران را گمراه میکند بدترین عمله. چرا؟ یه موقع من سعادت خودم را به خطر می افکنم، یه موقع به سعادت دیگران را به خطر می افکنم. اگر معنی فصدوا عن سبیل الله دیگران را از راه خدا باز داشتن، جمله روشن‌تر، فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون، چه کار بدی میکنیم؟ دیگران را به چاه میندازیم، خودت به چاه افتادی، مسئله است، اما چرا دیگران را به چاه بیندازیم؟ اتخذوا ایمانهم جنه، عموی ها اتخذوا ایمانهم جنه. سابقا هم افرادی بودن در این کشور به ظاهر اسلام، اما در باطن غیر اسلام. اسم اسلام را یدک می کشن. اتخذوا ایمانهم جنه، فصدوا عن سبیل الله، یا خودشون یا دیگران، انهم ساء ما کانوا یعملون. انسان اگر فرد معصومی را گمراه کند بدترین کاره. تبلیغ کند علیه اسلام و تبلیغ کند به نفع دیگران، بدترین کار. این آیه دوم. برسیم آیه سوم. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا فتبع علا قلوبهم. این ذالک اشاره به کجاست؟ ذالک این اشاره به همون ساء ما کانوا یعملون. چرا این کار بد را مرتکب می شوند؟ علتش چیه؟ ذالک می دونه چرا این کار بد را مرتکب می شوند؟ انهم ساء ما کانوا یعملون. می دونه چرا؟ هر عمل بد ریشه در عقیده داره. هر عملی که انسان انجام می دهد ریشه در عقیده انسانه. اگر شما علاقه‌مندید میوه یک درختی را، واقع یک درختی را بفهمی، از کجا میفهمی؟ از میوهش. یک درختی است به نام سیب، ماشاءالله سیبی میدهد، سیب خیلی روشن قرمز خوشتر. اما یه درختی داره مانند هنزل که در حقیقت میوهش تلخه. اگر ما بخواهیم حقیقت یک شیء را بفهمیم، اول به ثمره اون نگاه کن. ببین ثمرش چیه؟ ثمرش تلخه، بگو مره. ثمرش شیرینه، بگو تجیب. و ربط با هم مثلا للذین آمنو الى آخر کلمت و تجیبتن شجرتون تجیبه که شجرتون تجیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. در مقابل شجره خبیثه داریم. اگر بخواهیم طیب بودن یک درخت و خبیث بودن یک درخت را بفهمیم، از میوهش میفهمیم. قرآن میفهم مگر ذالک میدونه چرا این عمل بد را مرتکب میشوند؟ علتش اینه، اینها آمنو ثم کفرو. اول که پیغمبر اکرم آمد تحت تأثیر یک جمع قرار گرفتن، ایمان آوردن. البته غیر اون دو نفر. اون دو نفر که بود، یکی ابو عامر، دومی عبدالله ابن ابی، اینا از اول ایمان نیاوردن. اما بقیه که بعدن دارای حزب شدن، تشکیلات، اینا اول ایمان آوردن. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا. معلوم می شود بین ایمان و کفر یک فاصله زمانی بوده. خدا نکند انسانی مؤمن باشد بعدن کافر بشود. پشت سرش یه جمله عجیب است، فتبع علی قلوبهم، مهر بر قلب آنها زدن. این چطور علت ما قبله؟ ما قبل کدومه؟ ساء ما یعملون، این معلوله. علتش اینه، چطور علت آدمی که ایمان بیاره بعدن این مقدار سعادت نداشته باشد، ایمان را با کفر عوض کند، خدا هم یه مهری بر قلبش بزنه. یعنی که مهر بر قلب، سابقا خاطرتون باشد یک داروهایی که گران قیمته، مشروباتی که گران قیمته، سر اون را چه میکنن؟ لاک مهر میکنن. لاک مهر. چرا؟ دلیل بر این که چیزی بر این وارد نشده و از اون چیزی خارج نشده. به جهتی داروی خیلی گران قیمت از خارج آمده، از کجا بدونم دست نخورده است؟ قدیم الایام لاک مهر میکردن، مهر میزدن، نقش میبست، دیگه معلوم میشود در این شیشه باز نشده. عرب به اون میگد ختم، عرب به اون میگد تب. هر کجا که شیشه اون ختمش نقشش ثابت باشد، معلوم میشود تمام نوافذ اون گرفته شده، چیزی بر اون وارد نشده، چیزی از اون خارج نشده، آنچنان محکم بسته شده که اصلا مولا درزش نمیره. قرآن میفرمگد ذالک، این عمل بد را میدونه چرا مرتکب میشن؟ ریشه در ایمان. آمنو ثم کفرو، مستحق چه شدن؟ فتبع علی قلوبهم، خدا بر روح آنان، قلب آنان مهر زد، دیگه محال از ایمان وارد قلب اونها بشه. فتبع علی قلوبهم. از اینجا شما معنی بسیاری از آیات درک میکنید که بگه تبع الله علی قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، ختامه مسکن و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. همیشه برای این که بگم چیزی وارد نشده و خارج نشده، سابقا با جل درش رو میبستن، روی جل یه مهر میزدن. الان دیگه جهان ترقی کرده است و چیزهای صناعی دارند و در مهر در شیشه رو میبندن، یه مهر بگم بران میزنن. معنایش این است که قابل نفوذ نیست. خدا میفرماید فتبع علی قلوبهم، بر قلب اینها مهر خورده، محال است ایمان بیارند. آدمی که در این حالت باشد که خدا بگد محال است ایمان بیارند، اون عمل بد را مرتکب میشه. کدام عمل بد؟ ساء ما کانوا یعملون. چه کار بد؟ خود گمراهند و دیگران گمراه. میدونه چرا؟ ریشه خرابه. اگر ریشه سالم بود این کار را نمی کردن. ریشه چرا خرابه؟ آمنو ثم کفرو فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. دیگه چیزی نمی فهمن. هر که بگید بابا این خدای جهان، این نظام عظیم آفرینش بدون صاحب خانه، اون بچه هایی که در ایران گمراه شدن دنبال مکتب مارکس رفتن، بچه مسلمان بودن، به قدری بر قلوب اینها خوندن در قلب بسته شد، هرچه انسان در نظام آفرینش سخن بگوید که این نظام نمیتوند مخلوق یک طبیعت کور و کر باشد، باور نمیکرده. کلام دنین برای اونها حجت بود، کلام مارکس برای اونها وحی منزل بود، اما این آیات الهی که میخوندیم در مقابل این فقط چشمها باز و سرها را حرکت میدادن. چرا؟ دیگه قلب بس نشده. هرگز دیگه آیات قرآن و احادیث ائمه اهل بیت در این دلها مؤثر نخواهد بود. ذالک به انهم آمنوا واقعا ثم کفروا واقعا فتبع علی قلوبهم، مهر زدن فهم لا یفقهون، دیگه نمی فهمن. مرحوم طباطبایی ظاهرا یا دیگران میگن نه، ایمان اینها هم ایمان سوری بوده، از اول حزب نفاق ایمان نیاورد. ذالک به انهم آمنوا لفظاً ثم کفروا قلباً، اینجور معنا میکنن. میگن ایمانشون هم سوری بود، از اول کافر بودن، حالا هم کافر. ولی این نظر از نظر من درجه دومه و الا کلمه ثم را نمیگفت. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا، اگر واقعا از اول مؤمن نبودن دیگه ثم لازم نیست. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا، جای ثم نیست. چون وقتی که ایمان آوردن سوری بود، کفر هم همراهشون بود. معنی اول بهتره، البته در غیر سران، سران از اول کافر، اما این جوانان پاک را که گمراه میکردن، اینها آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون. بعد چه میفرماید؟ بعد در آیه سوم میفرماید و اذا رأیتهم تعجبک اجسامهم. قرآن در اینجا برای منافق چند تا ویژگی میگه. این ویژگی ها را بگم یادداشت میکنه؟ یک، اولین ویژگی این است که و ازار ایتهم، پیغمبر یا دیگران هم موقع منافق را ببینی خوشت بیاد، تعجبه که اجسامهم، کراوات خوبی زده، سر را هم عرض کنم شانه زده، لباس پاکی دارد، خیلی جمله بندی های زیبا دارد، انسان خوشش میاد. و ازار ایتهم تعجبه که اجسامهم، خیلی قد بلند، جمیل، زیبا، این یه نشانه. نشانه دوم و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی حرف میزنن شما را جذب میکنن. چرا؟ فصاحت دارن، بلاغت دارن، زبق اللسانن، تمرین کرده ان که چگونه زید و عمر را فریب دهن. این دو اولی چه شد؟ یک اولی چه شد؟ ازار ایتهم تعجبه که اجسامهم از نظر قیافه خوش قیافن، قد کشیده است و لباسم ترتمیز. دوم اگر سخن بگوگن تسمع لقولهم، فصیحن، بلیغن، تمرین کرده اند. سوم آب پاک رو دست می ریزه که انهم خشبان مسنده، مانند چوبهایی که بر دیوار تکیه کنه. هر که با این منافق سخن میگویی مانند یخ یخچال وامیسته به چشم شما نگاه میکنه. این چوبهای بلندی که به دیوار نصب میکنن که نیفته. چوب فروشی ها رفتی، در چوب فروشی ها صد تا چوب است، به دیوار تکیه میدهن که کم کم بفروشن. همینطوری که با این چوبها انسان سخن بگوید حرکتی نشون نمیدهن، این منافق های به ظاهر زیبا، به ظاهر سخنگوی زیبا، هنگامی که با اینها سخن میگوییم که انهم خشبان مسنده، همینطوری که حرکتی در آن نیست، در اینها هم نیست. البته این میشکی مال هر منافق نیست، مال منافقان اصل رسول خداست. در مدینه اونهایی که منافق بودن دارای این ویژگی بودن: اولا خوش قیافه و خوش قامت، ثانیا خوش لسان و خوش زبان، سوم هر که با اینها سخن می گفتن که تکان بخورن، حرف بزنن، در واقع یک نوع متحول بشن، نه تحول بشونه بود، که انهم خوشبان مسنده، همینطوری که چوبهایی که بردیوار تکیه می کند تکان نمی خوره، مثل همونها هستن. بعد قرآن می فرماید یحسبون کل صیحت علیهم. این یعنی چه؟ اولی چه شد قربان؟ اولی چه شد؟ اولی زیبایی ظاهر، اندام ظاهر، قد کشیده، عبارت از این است که و ازار ایتهم تعجب که اجسامهم، ابدانهم. دوم زیبایی در سخن. الان منافق هایی هستن که بخوان گول بزنن تمرین میکنن که چه رقم سخن بگوین، فیلم بازی کنن تا طرف را گولش بزنن. اولی از ویژگی های دوران پیغمبره، اما دومی اعمه. و این یقولو تسمع لقولهم، زیبا سخن میگوین که انهم خشبان مسنده، بعدن میفرماید یحسبون کل صیحت علیهم. آدم خائن خبرش بگو، آدم خائن خبرش بگو، خائفه، آدمی که خیانت کرده هی میترسه، ولی زار ترس او را دو میده. آدمی که انسانی را کشته باشد اونچنان میترسد که آخر خودش را لو میده. آدم خائن همیشه خائفه. این منافقین به قدری خائفن، در مسجد میگن من رد والتی فعلیه کذا، هر کس گم شده که مرا پیدا کند 10 دینار میدهم. اینا میگن نکنم علیه ما میخوان سخن بگویم، من دارم گم شده خودم را معرفی میکنم. او خیال میکند که علیه او دارم شعار میدم. فرض کنید من یه شعار دیگر میدهم، بس که اونها خائفن، هر صدایی که میاد میگن نکند علیه ما میخوان قیام کنند ما را بگیرن. یحسبونه کل صیحت علیهم. چرا؟ چون خائن همیشه بگو تکیه بر تکیه کرده بگو خائن همیشه خائف است و ترسناک. در مسجد فرض کنید میگن از صلات و جماعه، اینا تو خانه نشستن میگن نکنن علیه با میخوان تصمیمی بگیرن، یه سبون کد سیحتن علیهم اما کلمه آخر بموند برای فردا، فحذرهم هم العدو فحذرهم. این جمله را فردا میخوام معنا کنیم، هم العدو فحذرهم. هم را چرا آورده؟ برای اختصاص. یا رسول الله اینا دشمنن، نه خیبریان نه مشرکان، اینا دشمنن. هم العدو دشمن اینها هستن، فحذرهم قاتلهم الله عنا یعفکون. فردا انشاءالله اینجا را توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.